أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. موسى بن جعفر علیه السلام در این قسمت از فرمایششون نشانه های قوة عقل رو بیان می‌فرمایند که ملاک قوة پیدا کنه عقل آن است که توجهش به ذات اقدس الهی بیش از دیگران باشه و در جهت تقویت معرفتش باشد. اون وقت نسبت به اهل دنیا رابطهش رابطه دیگری خواهد شد و این حالت یک توابع خوبی داره که وقناه فی العیله، در عیالمندی هم با اینکه زندگانی دنیا دارد اما به خدای متعال تکیه میکنه، استغناء به حق تعالی داره، نه به اسباب تکیه بکنه. نه، یعنی در تنهایی مشکل پیدا نمی کنه، بله، با ایله که معنی نداره. بله، یعنی اگر عیالمندم هست با عیال انس کامل نداره، با زن و بچه و دوست و این گونه امور که اگر یه وقت جدا بشه مثل ماها تشویش پیدا بکنیم و بله میخواییم از اون حال خمودی در بیاییم. او در حال خمودی نیست. بله، گاهی فرار میکنه. در روایت است که امیرالمومنین شبها فرار میکرد به بیابان. بله، نه، اون شوق به محبوب اینطور بوده. بله، یه روایت مفصلی است. بله، نوف بوکالی نقل میکنه که دیدم شب حضرت هر حال دارن میرن. گفتم آقا کجا میری؟ حضرت فرمود هر حال انس در محبوب. بعد مطالب اشتار عجیبی ازت بیان میکنن. بله، بعدش دعا، دعاش عجیبتر از اون مطالبه. انشالله با این مطالبم انسی داشته باشیم. در بهار این حدیث و معزهو من غیر عشیره، خدای متعال موجب عزت اوست بدون اینکه تکیه به قوم و خویش بکنه. خب این عنصر رو باید انسان مؤمن به نوعی پیدا بکنه و هر مقداری این درک های انسان نسبت به رابطه وجودی با حق تعالی حقیقی تر و قوی تر باشد، این حالت ها برای انسان خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در فروعات قاعده لازرر است که در قالب تنبیهات بیان می شود. تنبیه هفتم در رابطه با ضرری است که متوجه به یکی از دو شخص میشه، یا خود انسان یا به دیگری. اینجا حکمش چیست؟ باید ما اون رو خودمون متحمل بشیم که دیگری متحمل نشه، یا نه اگر ما از خودمون دفع بکنیم ولی اون که دیگری متحمل بشود، اونجا حکم ضرر مترتب نمیشه یا میشه؟ اینا مواردی است که باید جنبه هاش بررسی بشه. اینجا یک کلامی حضرت امام دارن، فرمودند که اونی که ممنوع است این است که انسان خودش یا با تسبیب اضرار به غیر داشته باشه. این به هر حال قطعا ممنوع حرام از زمان آور است. اما رفع ضرر یا دفع ضرر از دیگران این چگونه است؟ آیا حدیث هم ناظر به این مسئله هست؟ لا ضرر. حالا بنابر حالا هر استفاده‌ای که از این بکنیم، حکم ضرری نیست یا نباید ضرر زد. مثل اینکه سیل داره میاد به خانه دیگری، آیا دفعش واجبه یا برگردونه اون رو به خانه خودش؟ همونطور که مثلا به خونه خودش حالا این سیل آمد و میتواند دفع بکنه، اگرچه مستلزم این میشود که به خانه همسایش در حال جریان پیدا بکنه. بله، به هر حال نمیتواند این سیل رو هدایت بکنه به خونه غیر، به خونه همسایه. این به هر حال مسلمه. اما که برای خودش را میاد دفاع از آمدن نکنه و اینکه به خونه غیر نرسه، این بحث، این روایت اینجا شامل نمیشه. خب همین بحث همینجاست. بحث همینجاست که اینجا یا قاعده لا ضرر شامل میشه، امتنان اینجا شامل میشه که من آیا با این کارم دارم ضرر میزنم یا اینکه نه. حالا بعد این به حال هم نظر موضوعی روشن بشه، هم نظر حکمی. وقتی که موضوعش روشن بشه، تبیین بشه، حکمش هم روشن میشه. خب در یک جا صحبت بحث اکراهه که اینجا من مکره شدم بر ضرر به دیگری، اینجا چطور؟ آیا حدیث رفع حاکم بر حدیث لا ضرر یا اینکه نه؟ ایشون میفهمن که ظاهرا چنینه که حدیث رفع که رفع مسکره علیه حاکم است بر دلیل نفی ضرر، چه بگیم نهی شرعی است یا نهی حکومتی به هر حال لا ضرر. و این خلاصه لا ضرر از این موارد میفهمند که منصرفه، مواردی که اکراه باشه، از اون به هر حال اموری که ضرر به مباشر خلاصه استناد نداره، بلکه به امر متوعد، کسی که داره تهدید میکنه به او، به تسبیب به اون نسبت داره. مثل اینکه از ناحیه جائری مکره است که یک تولیتی رو داشته باشه. ایشون فهمید که عرفاً این ضرر رو به مکره نسبت میدن، بنابراین حدیث لا اکراه چیز رفع مسکرهو اینجا رو شامل میشه. بله نه، یک ضرر است که من متحمل بشم یا طرف مقابلی، یه ضرر در واقع.
یه چیز که نیست،
مقابله
میگه من این ضرر
رو دیگه باز یه ضرره به او بخوره که من ضرر نمیبینم اون وعیدی که داره، اگر به اون ضرر نزنم من ضرر میبینم. دو تا ضرر نیست در واقع، یک ضرر است که مردد است، مثل همین سیلی که میاد، این ضرر داره یا به خانه من یا به خانه دیگری. حالا دو تا ضرر بحث دیگه است که مورد بعدیه، اینجا یک ضرره. این کارش از کجا نشأت گرفته؟ از اون به هر حال اکراه رفع مسکره او، این حکم رو بر میداره که من ضرر به کسی بزنم یا نه. این که من ضرر میبینم این اصلا بحث نیست. بله، بحث ضرر دیگریه که این ضرر به دیگری با اکراهه. خب موردش رو دقت بکنی، ایشون فقط بله دیگه که لا ضرر، این حدیث رفع این رو برمی‌داره، این ضرر، این نحوه ضررها رو برمی‌داره، میگه که شما ضامن نیستی، شما به هر حال حرمت نداره این ضرر زدن. اما ایشون هم به عرف نگاه کردن دیگه، وقتی که عرفن این ضرر به اون مسببه نه به مباشر، یقه او رو میگیرن که چلا عمل کردی. بله، حالا ایشون این رو استدراک میکنن، بیان میکنن، میفهمن که ما البته باید دقت داشته باشیم حدیث رفع به طور مطلق بر ادله احکام که احکام اولیه رو بیان میکنه این حکومت نداره. مثل این کسی به هر حال تهدید میکنه که خانه خدا رو به هر حال خراب بکن یا قرآن رو بسوزان یا ابطال بکن، یه بیاناتی بیار که باطل بشه، موجب ازلال بشه، یا اکراه بکنه بر انجام معاصی مهلکه. اینجا میفهمد که نه دیگه، محدوده. این بیان حدیث رفع یه محدوده خاصی رو بیان میکنه، اینجا رو دیگه شامل نمیشه. میفهمد که علما هم همین رو به هر حال فرمودند. همین دیگه، اینجا بررسی میشه اون چیزی که انسان مکره بر آن رو باید مثلا ایشون میگه که ببینیم که چقدر ارزش داره. مثلا میگه زنی تو طلاق بده والا من حالا فلان مال رو ازت میگیرم، خب این طلاق میده، این طلاقش طلاق مکره واقع نمیشه، اشکال نداره طلاق بده، یا بنده تو آزاد بکن. بله دیگه، ایشون در واقع بین احکام وضعی و تکلیفی فرق میزنن که در احکام وضعی بر حال تحملش جایزه، یعنی حدیث رفع شاملش میشه، اما احکام تکلیفی نه. اون هم در احکام تکلیفی هم بین احکام مهم و غیر مهم. این بیان رو ایشون به هر حال در پایان صحبتشون دارند که این که فرمودن کل ما سر الیه ابن آدم فقط احله الله، این محدود مقدار خاصی از محرمات رو شامل میشه، نه محرمات عمده رو، مثل حدم کعبه، مثل احراق قرآن و امثال این امور. این خلاصه فرمایش ایشون در مفاد قاعده لازرر، که قاعده لازرر بیانگر این است که تا جایی که یک امر دیگری نیاد معارضه با این قاعده نکنه، این قاعده حاکمه. اما اونجایی که اکراه باشه فل جمله، این اکراه فل جمله به هر حال بر قاعده لازرر حاکم میشه. اونم همچنینه، اونم میفهمد که از اینا از احکام به هر حال تکلیفیه، ایشون میفهمند که جایز نیست اون رو خلاصه انجام بده. در این آخرش ایشون خیلی روشن نمی کنند، چون به هر حال در خراب کردن منازل مردم اینجا ازش، حالا از این که در پایان نهاد اولا این است که تفصیل قائل بشیم بین وضع و تکلیف، یعنی این شخص ضامن نیست، فقط به هر حال رفع چیز میکنه، بله اینجا جایز نیست که انجام بده، فقط حرمت داره، اما ضامن نیست. یه چنین چیزی از فرمایش ایشون استفاده میشه. بله دیگه، حالا بعد اینجا مواردش رو ملاحظه کرد دیگه، که چه چیزی در نزد شارع اهم است. یه چنین قاعده رو اجمالا ایشون بیان میکنند. اگر حفظ جان مؤمن گفتیم اهم است از حفظ مال، این خلاصه حدیث رفع شامل اونجا میشه. حدیث رفع همه موارد رو شامل نمیشه که رفع برحال حکم اضطرار یا اکراه بکنه. بله، به هر حال ایشون میگن که حدیث رفع بر احکام وضعی عموما حاکمه و در احکام تکلیفی هم باید تفصیل قائل بشیم بین مهماتش و غیر مهماتش. مرحوم آقای خویی در اون تنبیه آخرشون که دو بخش داره به این بخش میپردازن، یه مقداری بازش میکنن. ایشون چهار صورت رو با مثالش ایشون بیان میکنن که حالا باید ما این مطالب رو با مثالهای دیگر عمدتاً اگر بخوایم این صور رو تصویر کنیم بتوانیم در صور دیگر هم به هر حال خلاصه سرایت بدیم. خلاصه با تصویر به این صور میخوان یه مبنایی رو بدن، عمده اون داشتن مبناست که آیا قاعده لازرر همه جا حاکمه یا اینکه نه. میفهمند که صورت اول این است که شخص مثلا میخواد چاهی به خونش بکنه یا به هر حال بالوئه یا بئری، خب همسایه ضرر میبینه. اینجا یا قصد اضرار به دیگری داره، همسایه داره بدون که خودش منفعت ببره، یا ضرری ببینه در ترکش. صورت دوم اونجاییست که فقط یه کار عبثی میخواد انجام بده، یه میل نفسانیست، دلم میخواد تو ملکم به هر حال کاری انجام بدم. این دوتا صورت که قطعا میخواد که این دوتا صورت در بعد این رو بیان میکنن احکامشو، حتما این به هر حال نمیتواند ضرر بزنه. صورت سوم اونجاییست که به داعی منفعت این کار رو انجام میده که اگر ترک کنه منفعت نمیبینه، نه اینکه ضرر میبینه. صورت چهارم این است که میخواد از ضرر دوری بکنه و ترکش ضرر خواهد بود. نه هر منفعتی که ضرر بخوره، منفعت های مالی این چنینه، نو بهش ضرر میگن، اما این صورت اینطور نیست که هر ترک منفعتی ضرر باشه. بله، به هر حال ایشون فهمید که اونی که به مشهور منسوب است این است که این دو صورت آخری جایزه بدون، بله، صورت آخر اونجاییست که اگر انجام نده ضرر میبینه. در صورت سوم اونیست که منفعت نمیبینه. در صورت چهارم این است که اگر انجام نده ضرر میبینه. ایشون وقت که مشهور این است که میتواند انجام بده بدون اینکه زمانی بر او باشه. بعد از اینکه قبولن دو صورت اول، به هر حال هم حرمت داره و هم زمان آوره. خب میفهمند که روشن دیگه، دو صورت اول هم اضرار به غیره، مخصوصا به همسایه، با اینکه خودش هم نفعی نمیبره که بگیم به هر حال حرمت اضرار به غیر اون رو برمیداره. اما بحث در دو صورت اخیره که ایشون وقت که به دو دلیل برای جواز تصرف استدلال کردن. اول اینکه اگر ما بخوایم مالک رو منع کنیم از اینکه این کار رو انجام بده، این ضرر بر اوست، حرج برش پیدا میشه و دلیل لا حرج حاکم بر دلیل لا ضرره و بر ادله مثبته احکام، هم بر دلیل لازر حاکمه و هم بر ادله مثبته احکام و دیگه در مضیقه قرار میگیره. حالا دومی ساعت چهارمیش که در مضیقه، ساعت سومی که منفعت نمیبره، به هر حال حرج برش پیدا میشه. ایشون اشکال میکنن هم صغرویان هم کبرویان. اشکال صغرویشون این است که نه، اینطور نیست که من از تصرف در ملکش مطلقا حرجی باشه. اون حرجی در شرع مقدس خلاصه منفیه که مشقت خاص داشته باشه، ولی اگه ما صرف مشقت رو بگیم رافع تکلیف است، و همه تکالیف این چنینه دیگه، برای مکلفین حرج داره. پس مفهوم قاعده لاحرج همه جا رو نمیگیره. این اولا و ثانیا این که حالا قاعده لاحرج حکومت بر قاعده ادله نفی ضرر داشته باشه، این اول خلاصه بحثه، بلکه این دوتا در عرض هم هستن، این دوتا ناظرند حالا به نوعی حاکمند بر ادله مثبت تکالیف. این به هر حال دلیل اول که بر این مسئله با این جواب ایشون به هر حال بیان شد. دلیل دوم این که مالک بخواد در ملکش به هر حال تصرف بکنه، باید از نایه شارع ما تجویزی داشته باشیم، یا جواز یا حرمت. قطعا یکی از این دوتا از دلیل ضرر خارج میشه، یا جواز یا حرمت. نتیجتا دلیل ضرر مجمل میشه در اینجا. خب وقتی مجمل شد به لازرر نمیتوانیم برای جواز یا حرمت تمسک بکنیم، اینجا چه کنیم؟ اینجا رجوع کنیم به اصالت براءت از حرمت. بنابراین با تمسک به اصالت البراءه ما قائل به تجویز میشیم که نه حرمت داره و نه زمان داره. بنابراین که بگیم اصل براءت هر دو حکم رو بر می داره. قائلا به این که نه زمان داره نه حرمت داره، ایشون از اونها داره این دلیل رو می آورد. اول بیان می کنن بعد اشکال می کنن، که قبلا بحث بود که قاعده لازرر آیا احکام ترخیص، احکام عموم احکام چه الزامی چه ترخیصی رو نفی میکنه یا نه؟ ایشون نظرشون این بود احکام قاعده لاضرر فقط احکام الزامی رو برمیداره، که ما در بحث اول تنبیه اول این رو مطرح کردیم و حال یه جوابی دادیم. حالا ایشون بنابر مبنای خودشون میفهمن که قاعده لاضرر احکام الزامی رو برمی‌داره نه احکام ترخیصی رو. اینجا ما به هر حال بحث جواز تصرف احکام ترخیصی میشه، بنابراین احکام ترخیصی ایشون کلامشون اینه به شارع مستند نیست، از ناحیه احکام ترخیصی ممکنه یه حکم ضرری پیدا بشه، اما مفاد اولیه قاعده نفی ضرر چیه این رو داریم بعد بررسی بکنیم، نه اون چیزی که لازمشه. بنابراین حرمت اضرار با قاعده لاضرر برداشته میشه. خب این نتیجه اون نظریه است، لکن ایشون در ادامه فهمید که این حدیث لاضرر شامل اینجا نمیشه، چون دو تا فقره داره، لاضرر و لاضرار. ایشون لاضرر رو به نفی احکام ضرری بر شخص بیان کردن، که شارع مقدس احکام ضرری برای شخص رو برحال جعل نکرده، مثل روزه برحال مضر، ولا ضرار را ایشون هم کردن به نفی ضرر زدن کسی به کس دیگری. خب مقتضای فقره اول این است که تصرف در ملک خودش ضرری نداره، چون به هر حال به دیگری که طبق به هر حال این فقره اول مضمونش به هر حال به اینجا نمیخوره. مقتضای فقره دوم این است که نه، اینجا جواز تصرف نداره. پس اگر بگیم قاعده لا ضرر ما نحن فی رو شامل میشه، تعارض بین صدر و ذیل به وجود میاد و این تعارض موجب سقوط این برای روایت از استدلال به مورد میشه، برای مورد میشه. بنابراین ایشون میگوید که اینجا ما بگیم که این شخص حق تصرف در ملک خودش نداره، اینم خلاف برال امتنانه، چون موجب فوات چیز میشود، منفعت میشه. چون میفهمند که به هر حال ما دلیلی بر اینکه مالک در ملکش نتواند تصرف کنه نداری، این به هر حال یک لطفیست از جانب شارع مقدس که طبق به هر حال قوانین عقلایی هم هست. خب کسی که ملکی داره، این ملک باید چیه؟ ملک باید استفاده از دیگه، ما منعش بکنیم از این که خلاصه تصرف بکنیم خلاف این قواعد عرفیه است، خلاف امتنان دیگه. دیگه به هر حال این ملک برای همینه دیگه، برای تصرف دیگه، استفاده است دیگه، این امتنان منعش همینه دیگه. بنابراین ایشون فهمید که ما باید بریم سراغ حدیث دیگر، ببینیم که اطلاقی یا عمومی داریم دال بر جواز تصرف حتی در اینجا که موجب ضرر بر دیگری بشه یا نه. اگر داشتیم خب اون رو بهش تمسک میکنیم که دلیل اولیه میشه، اگر نداشتیم در اونجا به حدیث براءت تمسک میکنیم. یعنی در مرحله اول ما در اینجا باید به اون ادله اولیه رجوع بکنیم، بعد از اینکه قاعده لا ضرر طبق این بیانی که شد صدر و ذیلش با هم دیگه تناقض داره در ما نحن فی، از به حال دائره استدلال بهش خارج میشه، اینجا باید این روال رو دنبال بکنیم. به هر حال در هر موردی که به هر حال تصرف مالک در ملکش منع تصرف به هر حال یک نوع عدم منفعت یا وجب ضرر برش بشه و تصرفش موجب ضرر بر دیگری بشه، فرمایش ایشون است که این قاعده این از استدلال میفته، قاعده لا ضرر از استدلال میفته، بعد بریم سراغ ادله دیگر. اگر دلیلی در حال نبود به حدیث رفع رجوع میکنی. خب حالا اینجا قاعده لا ضرر نمیگیرتش دیگه، اینجا چی حکم بکنیم؟ از یک طرف
چرا نگیره؟ واقعا لا ضرر خوبه بگیره، اصلا
خواهشون میفرد ایشون باید که تنافی صدر و ذیل میشه. بنابراین که بگیم لا ضرر نفی حکم ضرری است از نایه شاره، لا ضرار نفی برحال جواز ضرر به دیگریه. خب من اینکه نتوانم تصرف در مال بکنم این یک ضرری است که داریم به شارع مقدس نسبت میدی، این لا ضرر رو بر میداره. از اون طرف هم تصرف بکنم ضرر به دیگری، اینجا جای تمسک به این حدیث نیست. بریم سراغ مثلا دلیل دیگری که اگر به هر حال این معنا استفاده شد که به هر حال مالک میتواند تصرف کنه در ملکش، یا در اون جایی که این تصرف ضرر باشد جایز نیست، حالا چه دلیل بعدی جواز باشه یا غیر جواز، اگر چه این دلیلی هم نشیم به حدیث رفعشون میفهمد که ما تمسک میکنیم که حرمت و زمان برداشته میشه. چیزی بیان نکردن اینجا، شاید به هر حال اگر چه این دلیل نشه باشیم به هر حال اون رو حاکم میکنن دیگه، و اگر بود اینجا میگفتن خود این الناس مسلطون هم خودش فیه اشکالونه که ما چنین چیزی داشته باشیم. شاید از مواردش یه قاعده ای رو فقها استفاده کردن. خب در ادامه و پایان نشون داد که از اینجا با این بیانات حکم اونجایی که تصرف موجب ضرر بر غیر بشود و ترکش موجب ضرر خودش بشود، تصرف موجب ضرر بر دیگری و ترکش موجب ضرر بر خودش بشه، اینجا هم روشن میشه. ما اینجا رو ایشون فرمودن ما به حرمت تصرف در مال غیر اینجا چیز میکنیم، رجوع میکنیم و حکم به حرمت میکنیم. در صورتی که تصرف در ملکش موجب ضرر بشه و ترکش موجب ضرر بر خودش بشه، چون ضرر به غیر قبحش به هر حال بالاتر از نسبت به ضرر بر نفس، ایشون این رو میفهمند که از اینجا ما حرمت رو استفاده میکنی. خب میفهمند که حکم وضعی ظاهر میفهمند که این است که ثابت است، یعنی اگر موجب ضرر بشه این حکم به حرمت میکنی، اما حکم وضعی چی؟ زمانم داره یا نداره؟ میفهمند که نه منافات نداره، که حکم وضعی ثابته چون قاعده ائتلاف اینجا رو شامل میشه. بله، هم این اضرار حرمت داره و هم ضامنه. خب به هر حال این زمان ضرریه، با حدیث کسی بگه برطرف شد باید نخه، این حکم زمان در همه مواردش ضرریه. قاعده لا ضرر اون احکام ضرری رو که برطرف نمی کنه، اون احکامی که گاهی ضرری است گاهی ضرری نیست، این قاعده لازم میاد برمیداره. اما اون احکامی که خود حکم فی حد ذاته ضرریه، این قاعده لازم اون رو بر نمیداره. بنابراین در اونجایی که تصرف در ملک ضرر به غیر باشه و ترکش ضرر به خودش باشه، هم حرمت هست و هم زمان هست. این قاعده لا ضرر اینجا در واقع حاکم میشه، اون مفاد لا ضرارش، حالا به تعبیری، حالا چون ما از جای دیگه هم این رو استفاده کردیم، ضرر به غیر قبحش بالاتر است از ضرر به نفس. از این نظر طبق این قاعده در چنین موردی حکم به هم به حرمت میکنیم و هم به زمان. و قاعده لازر این زمان رو بر نمیداره، در جاهایی که بعضی از مواردش زمان باشه بعضی از مواردش زمان نباشه اونجا رو بر میداره، نه در چنین موردی. بخواد که ملازمه نیست، جواز تصرف باشه و برحال عدم زمان بین این دوتایشون بخواد که ملازمه نیست، اما اینجا هم حرمت و هم زمانه. خب اینجا چون اصرار به غیره جواز تصرف نداره، اون جای دیگه است که به هر حال در جای جایز باشه تصرف و زمان هم نباشه، اونجاییست که منفعت نداره. اما اینجا که ضرر بر غیر اینجا ندیگه، اینجا هم حرمت هست و هم زمانه. حالا این خلاصه فرمایش حضرت امام و مرمای خویی در اینجا، تا ببینیم فرمایشات دیگران رو در چنین موردی چه به هر حال نظری باید داشته باشیم. قاعده لا ضرر چقدر به هر حال دلالت داره و همه به هر حال موارد ضرری را که به هر حال بر نفس هم بار می شود رو شامل میشه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.